ساعت 15 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نخست وزیر عراق گفت عاملان حمله به خود را میشناسد. ایران رفع تحریم ها را به عنوان مهمترین شرط بازگشت آمریکا به برجام مطرح کرد. و آمار جهانی ابتلا به ویروس کرونا به نزدیکی 250 میلیون نفر رسید. درود بر شما. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق شامگاه یک شنبه در واکنش به حمله پهپادی به اقامتگاه خود گفت کسانی را که پشت این ترور نافرجام بودند به خوبی بیشناسد و دولت عراق آنها را تعقیب خواهد کرد.
نیروهای مسلح و امنیتی شجاعانه برای ثبات و امنیت عراق تلاش می کنند. موشک ها و پهپاد های بزدلان وطن و آینده نمی سازد. اما ما برای ساختن سرزمین خود از طریق احترام به دولت و نهادهای آن با هدف ایجاد آینده‌ای بهتر برای همه مردم عراق تلاش کرده و من از همه برای گفتگوهای صلح‌آمیز و سازنده دعوت می کنم.
در همین حال جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا حمله پهپادی به اقامتگاه نخست وزیر عراق را به شدت محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شرایط جدید برای قبول بازگشت ایالات متحده به برجام مطرح کرد. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه طی یک نشست خبری در توضیح این شروط گفت آمریکا باید همه تحریم‌های اعمال شده پس از خروج خود از برجام را یکجا و به صورت مؤثر بردارد و تضمین بدهد که هیچ دولتی در ایالات متحده خروج از برجام همانند آنچه در دولت پیشین آمریکا رخ داد را تکرار نخواهد کرد. درخواست‌های جمهوری اسلامی برای ارائه تضمین از سوی ایالات متحده آمریکا در حالی مطرح می‌شود که طرف‌های تهران در مذاکرات می‌گویند این گفتگوها نباید با پیش شرط آغاز شود. هفته گذشته در جریان نشست گروه 20 ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد که دولت بایدن به بازگشت به برجام و ادامه اجرای آن در صورت متحد بودن ایران پایبند است. قرار است 8 آذر دور تازه‌ای از مذاکرات برای احیای برجام در وین اثر گرفته شود. آمار جهانی بیماری کووید 19 روز دوشنبه از 250 میلیون فراتر رفت. در این میان به دلیل اثرگیری تجارت و گردشگری برخی از کشورهای اروپایی شرقی با شیوع بی‌سابقه‌ای مواجه شدند. بر اساس تحلیل رویترز میانگین روزانه تعداد مبتلایان طی 3 ماه گذشته 36% کاهش یافته، اما این ویروس همچنان هر 90 روز 50 میلیون نفر را در جهان به نوع جهش یافته دلتا مبتلا می کند. کارشناسان بهداشت با خوشبینی بر این باورند که بسیاری از کشورها به خاطر واکسیناسیون بدترین وضعیت همگیری را پشت سر گذاشته. با این وجود آنها هشدار می دهند که هوای سردتر و تجمعات تعطیلات آینده می تواند موارد ابتلا را افزایش دهد. به چند گزارش توجه فرمایید. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه بار دیگر بر موضع تهران در قبال بازگشت به مذاکرات احیای برجام در وین تاکید کرد و گفت آمریکا باید مقصر بودن خود را بپذیرد، تحریم‌ها را یکجا لغو کند و تضمین دهد که هیچ دولت دیگری اقدام رئیس جمهوری پیشین دونالد ترامپ را در خروج از برجام تکرار نخواهد کرد. در گزارش پیش رو نازافرین میرزا خلیلی نگاهی دارد به چشمانداز این مذاکرات.
رزمایش ارتش ایران در نزدیکی تنگه هرمز چند هفته پیش از مذاکره های احیای برجام، منطقه از شرق تنگه هرمز، دریای عمان تا شمال اقیانوس هند. این تصاویری است از این تمرینات نظامی که شامل بالگرد، تانک، پهپاد، کشتی و قایق‌های تندرو بود.
پرتاب انواع و اقسام اژدرها و موشک‌ها در سطح دریا زیر سطح و در زمین نشان خواهد داد که توانمندی ارتش و نیروهای مسلح برای دفاع از تمامیت ارضی کشور چقدر هست.
تهران میگوید این رزمایش برای نمایش قدرت و آمادگی نظامی این کشور است. بخش عمده ای از نفت مصرفی جهان از طریق تنگه هرمز این آبراه راهبردی در خلیج فارس منتقل می شود. از حدود 3 سال پیش و به دنبال خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ، این منطقه بارها محل رویارویی شناورهای آمریکایی با قایق‌های تندروی سپاه بوده. حدود 2 سال پیش حمله‌های متعدد به چند نفتکش در این منطقه تنش‌های تهران و واشنگتن را افزایش داد. آمریکا و متحدانش ایران را به این حمله‌ها متهم کردند، اتهامی که تهران همواره رد کرده. نیروهای سپاه یک نفتکش متعلق به کره جنوبی را هم توقیف کرده بودند. تهران میگوید که سئول حدود 7 میلیارد دلار به این کشور بدهکار است. تحریم‌های بانکی آمریکا علیه ایران مانع از انتقال پول خرید نفت ایران شده. با این حال تهران این نفتکش را تنها ساعتی پیش از آغاز دور دوم از گفتگوهای ایران و قدرت‌های جهانی بر سر احیای برجام آزاد کرد. هفته گذشته هم سپاه پاسداران اعلام کرده بود که اوایل آبان امسال تلاش نیروی دریایی آمریکا برای توقیف کشتی حامل نفت ایران را در دریای عمان خنثی کرده. این تصاویری است که ایران ادعا می‌کند مربوط به این حادثه است. مقام‌های نظامی ایالات متحده اما نسخه کاملاً متفاوتی از این رویداد را ارائه کردند. واشنگتن می‌گوید نیروهای ایرانی نفتکش را توقیف کردند، در حالی که نیروهای آمریکایی بدون درگیری تنها ناظر این حادثه بودند. حالا قرار است گفتگوهای احیای برجام که پس از 6 دور و به دنبال روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران متوقف شده، حدود 3 هفته دیگر از سر گرفته شود. توافق هسته‌ای 6 سال پیش در ازای کاهش شتاب برنامه هسته‌ای ایران قرار بود منجر به لغو شماری از تحریم‌ها علیه این کشور و کمک به شکوفایی اقتصادی آن شود. اما حالا تهران غنی‌سازی اورانیوم خود را به 60% رسانده و واشنگتن هم با ادامه تحریم‌هایش علیه ایران دیگر عضو این توافق نیست. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستار بازگشت به این توافق و لغو تحریم‌های مرتبط با آن است، با این شرط که ایران هم دست از فعالیت‌های هسته‌ای مغایر با تعهداتش در برجام بردارد. اما دولت تازه ایران بارها تاکید کرده که تنها راه توافق در وین لغو کامل و معنادار تحریم هاست. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران که در روزهای اخیر با همتایان خود از روسیه و چین در حال رایزنی های تلفنی است، میگوید اگر آمریکا و طرفهای اروپایی واقع بینانه بر سر میز مذاکره بیایند، توافق به سرعت انجام می شود. روی کردی که به گفته رئیس دستگاه دیپلماسی ایران به معنای رفع تحریم ها علیه این کشور است. مقام‌های نظامی و دولت تندروی ایران اما بارها گفتند که توان نظامی این کشور افزایش یافته و در مذاکرات برجامی که در ماه آینده برگزار خواهد شد دست مذاکره کنندگان ایرانی را بیشتر باز خواهد گذاشت. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. این روزها بازار لوازم خانگی تولید ایران شاهد گرانی و تورم دوچندان است. این در حالی است که چند پیش وزیر صنعت وعده برخورد با گرانی‌های بی‌ضابطه در این بازار را داده بود. حالا با ممنوعیت کالاهای وارداتی کره‌ای از این سو و افزایش قیمت کالاهای داخلی از سوی دیگر، سازمان حمایت مصرف کنندگان از برخی تولید کنندگان لوازم خانگی خواسته تا قیمت محصولات خود را با این سازمان هماهنگ کنند. رویا ملکی در گزارش اختصاصی سری به بازار لوازم خانگی و گرانی‌های اخیر زده است.
والا همین جنس‌های ایرانی، همین صحبتی که میشه که وارد نشه جنس، این شرکت‌های ایرانی الان پوست مرا دارن می‌کنن.
این حاصل یک فرمان است. ممنوعیت واردات لوازم خانگی ساخت کره جنوبی به دستور رهبر جمهوری اسلامی. هنوز مهر این ممنوعیت خشک نشده بود که برخی تولید کنندگان ایرانی دستشان را تا مچ در جیب مصرف کننده کردند و کالای ایرانی گران شد.
خبر متاسفانه که اومده که اصلا نباید وارد بشه و کلا جلوش گرفتن که کلا کالای خارجی وارد نشه. این خودش بهانه ای میشه برای اینکه ما خواهناخوا همه چی رو خیلی گرونتر بگیریم، چون کارخونه‌های ایرانی میگن نگیری همین هم نیست، حالا میخوای بردار میخوای برنداره، نگیری همین هم نیست به همین قیمته.
کالاهای گران با کیفیت نه چندان مناسب،
من میخوام چیزی باشه که برام کار کنه، یعنی اندازه که پول میدم وسیله بگیرم، ولی متاسفانه میبینم کالای ایرانی که خیلی معمولیه واقعا. حتی مثلا من الان دیواره خود لباس شویی ها رو میبینم اصلا جنس نداره، پلاستیکه، یعنی پلاستیکی که فکر کنم مثلا یه ضربه بخورد یه احساس بشه کامل بشکنه و بین بره، ولی همونو به قیمت های گزاف 13 تومن 14 تومن دارم میفروشم.
اما گویا داستان ممنوعیت ورود کالاهای کره‌ای به شهریور ماه و دستور اخیر بر نمی‌گردد. پیشینه آن به آبان ماه 1397 و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی می‌رسد. همان موقع که شرکت عظیم هیوندایی تصمیم به ترک پروژه‌های نفت و گاز ایران گرفت و سامسونگ و ال‌جی هم عطای ماندن در بازار ایران را به لقایش بخشیدند و رفتند.
اما کلا خارجی هر چی داشتیم جمع کردیم. ما نیستش.
همان سال 97 شورای هماهنگی سران قوا هم دست روی دست نگذاشت و واردات برخی کالاها از جمله لوازم خانگی کره‌ای را تا پایان سال 1400 ممنوع کرد. حاصل همه تصمیمات این شد.
افزایش قیمت 50% از شرکت‌های ایرانی تأثیرش این بود. کالای خارجی که نایاب شده، کسایی هم که دارن یا وارد می‌کردن، جنسایی که از قبل دارن رو دارن با افزایش بالاتری می‌فروشن. کالای ایرانی هم شرکت‌ها دارن با افزایش قیمت شروع کردن.
اواخر مهر ماه بود که وزارت صمت اعلام کرد که تولید کنندگان لوازم خانگی در سال جاری افزایش قیمت نداشتند، اما واقعیت کف بازار چیز دیگری بود.
البته الان برندهای در پیت هم که الان اومده بازار، مثلا دیوی ایران الان داره میدن سایدشو 50 میلیون تومان. 6 ماه 7 ماه یه سال جلوتر ساید زیمنس بود 20 تومان. 25 تومان. الان چه یه ساید دیو رو دارن میدن 55 تومان. اسنوا رو میدن 50 تومان 48 تومان.
حالا انگار این افزایش قیمت‌ها آنقدر بالا گرفته که پای سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان را به میان کشیده. نامه این سازمان به تولید کنندگان لوازم خانگی نشان می‌دهد برخی شرکت‌های حامی ممنوعیت واردات لوازم خانگی افزایش قیمت بدون مجوز داشتند.
واردات کالای خارجی هم که ممنوع شده و کالای ایرانی هم که نامردی نکردن، اونا دارن قیمتشون می‌برن نسبت به کالای خارجی قیمتشون رو افزایش میدن. به این صورت قیمت رو به بالاست، ولی خب مردم توان خریدش رو ندارن.
واردات ممنوع است، اما خرداد ماه نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اعلام کرد دست کم نیمی از کالاهای موجود در بازار ایران قاچاق است. او گفته این میزان قاچاق برای کالاهای خانگی کوچک 70% است.
به هر حال میارن آقایون برادرها میارن به صورت قاچاق، کالا وارد مملکت میشه. اینی که میگن نمیشه، برای ماها نمیشه، شرایط سخت‌تر میشه، قیمتا بالاتر میره. بعد جنس خارجی هیچ وقتش این مملکت قطع نشده.
به هر حال جنس خارجی راه خود را به بازار پیدا میکند، چه از راه مرز و کولبری چه ته لنجی.
البته میگم الان نزبه به صورت بانه یا بندر گناوه دوستا هستن که دارن میارن جنس وارد میکنن. حالا یه سریشون واقعا میاد، ولی یه سریشون اصلا زحمت میکشن مارک میزنن. یه به هر حال اینا مردم الان اوایل زیاد استقبال میکردن، ولی الان میترسن چون اطمینان نمیکنه.
در این آشفته بازار اما مردم سرگردانند، مردمی که از این مغازه به آن مغازه میروند و فقط قیمت میپرسند. در نهایت وقتی وسعشان به خرید خارجی نمیرسد، مجبورند جنس ایرانی به خانه هایشان ببرند.
فقط همین قلبن آرزو میکنم که هیچ وسیله خارجی رو نبینم تو ایران. واقعا دوست دارم هیچ چیز خارجی تو ایران نبینم. قلبن این آرزو رو میکنم.
در هیچ جای دیگر دنیا کالای مصرفی ارزش افزوده ندارد، اینجا اما ایران است. امروز یخچال را 50 میلیون بخری، شاید 5 سال بعد با همان قیمت یا حتی بالاتر بفروشی. این قانون اقتصادی است با تورم افزار گسیخته. رویا ملکی، رادیو فردا.
و پایان بخش، اینکه با کاهش 51% حجم آب سدهای سیستان و بلوچستان، یک نماینده مجلس خواستار مذاکره با طالبان برای حل مشکل آب این استان شده است. حسین فدامالکی نماینده زاهدان خواستار سفر وزیر نیرو به افغانستان شد تا در مذاکره با طالبان مشکل تامین آب را حل کنند. ایران و افغانستان سالهاست که به دلیل خشکسالی کم سابقه در منطقه در مورد حقابه رودخانه هیرمند و دریاچه هامون با یکدیگر اختلاف دارند. سپاسگزاریم از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت از رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر با آگاهی میرسد.